بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت خدمت اساتید و دانشجویان عزیز و تشکر از اینکه لطف فرمودن و بنده را دعوت کردن. قرار شد ما شروع کنیم تا جلسه گرم بشه. پیش منبریم برای آقایونی که بعدن میان، ما جلسه رو گرم میکنیم تا بعد فضلا و اهل تحقیق حرفای اساسی و حسابی رو اونا بیان بزنن. نوبت قبل که لطف کردن دعوت فرمودن اینجا، من یه تفکیکی شد بین دو چیز که گاهی با هم اشتباه میشه، یکی نوع اندیشی دینی و یکی نوع اندیشی درباره دین. نوع اندیشی دینی لزوماً بایستی به بعضی ضوابط و محکمات و پایه‌های فکری دینی ملتزم باشه تا دینی باشه. نوع اندیشی درباره دین لزوماً دینی نیست، بلکه اتفاقاً خواستگاه اکثر نوع اندیشی هایی که در دو سه قرن اخیر، یکی دو قرن اخیر راجع به دین شده، بنیادها و خواستگاه‌های غیر دینی داشته. یعنی اونجا عرض کردیم بسیاری از کسانی که به نام نواندیشان دینی مطرح شدن در غرب و بعد بر اساس همون الگو در کشورهای شرقی و جنوب، نظریه پردازان غیر متدین بودن که راجع به دین نظر می‌دادن، راجع به خواستگاه دین، فلسفه دین، آثار دین، جامعه شناسی دین، روانشناسی دین، پدیدارشناسی دین. بعضی‌ها فکر می‌کردن که این هم روشنفکری دینی و نوع اندیشی دینی است، در حالی که کاملا متفاوتن اینا، با هم گاهی متضادن. وقتی یه مثال هم زدم اونجوری که یادم اومد که ما دو مدل از نوع اندیشی دینی رو تو خود ایران تجربه کردیم حدود همون 150 سال پیش که اولین آثار فلسفه غرب ترجمه شد به فارسی، کتاب دکارت، و تفکیک کردیم بین دو نوع اندیشی دینی و روشنفکری در ایران که یکی از نوع حسین قلی خانی بود، یکی از نوع ملا علی زنوزی، آقا علی مدرس. اینا هر دو نوع اندیشی کردن با یه نگاه به مذهب و یک نگاه به اندیشه های ترجمه شده، ولی دو تیپ کار عذاب در آمد چون دو نوع روی کرد بود. من بنا داشتم امروز در ادامه اون بحث یک مطلبی رو که تعیین کرده بودم بیارم خدمت شما عرض بکنم با این عنوان که کانت و خدمات معرفتی او به نوع اندیشی مسیحی و صدماتش به نوع اندیشی اسلامی. خدمت بزرگی که کانت به نوع اندیشی دینی در غرب کرد، تفکیک مسیحیت از عقلانیت بود، چون اگر این تفکیک صورت نمی گرفت، تفکیک عقل از ایمان، توسط کانت و کسانی چون او که پدران تفکر مدرن، فلسفه مدرن و نوع اندیشی در غرب حساب میشن، اگر این تفکیک صورت نمی گرفت، مسیحیت دیگه هیچ توجیهی نداشت. از تسلیب، تجسد، تسلیس، همه اینا بنبست های عقلی در مسیحیت بود که کانت آمد کلن صورت مسئله رو پاک کرد، یعنی دور زد، گفت اصلا دینداری مسیحی نیازی به عقلانیت نداره، راهشون از هم جداست. بنابراین اصلا صحبت از اندیشه دینی و نوع اندیشه دینی دیگه بی‌معنا شد، چون اصلا دین و اندیشه نسبتی دیگه با هم ندارن. دین یه احساس شخصیست، یه انتخاب شخصیست، صحبت از حق و باطل، داوری بین ایمان دینی اینا نیست. اینا ایمان از معرفت جداست، اصلا نوعی معرفت نیست، گزارهای معرفتی نیست. امکان عقلانیت تو حوزه مابعد طبیعه وجود نداره. اونجا ما نگاه میکنیم، انتخاب میکنیم، بسته به مزاق و مزاج فکری هر کسی یه چیزی براش خوبه. یکی بودیزم بهش میچسبه، یکی مسیحیت، یکی بت‌پرستیه، یکی مسلمانیه، که اصلا نسبی گرایی های افراطی و پلورالیزم دینی و یعنی که قرائت من از دین اینه، قرائت توی اینه، اصالت نسبیت معرفتی، اینا همه در واقع از همین مبنا آمد بیرون و شد مبنای بسیاری از نوع اندیشی های دینی در کشورهای اسلامی بر اساس کپی برداری محض. ما تو تفکر اسلامی، حالا اسلامی هم اگر نگیم، چون اهل برادران اهل سنت غالبا همچنان متکلمانشون گرایش اشعری دارن، دست کم بین شیعه و معتزله که یه اقلیتی هن، شاید نباشن، خیلی کم هن، دست کم بین شیعه ما نمیتونیم این فرمول کانت رو اجرا بکنیم. چون اساساً اسلام یه بعدش ایمان درونیه، ولی همینم مبنای عقلانی داره، یعنی یه بعدش هم معارفی است که حتی جای استدلال و برهان اساساً. از این جهت عرض کردم نوع اندیشی به سبک کانت، نوع اندیشی دینی به سبک کانت که به درد نجات مسیحیت در غرب خورد و مسیحیت رو از تیررس عقل خارج کرد، به درد اسلام نمیخوره. و بعضیا که این تئوری رو اینجا هی پیاده میکنن در یکی دو غرب، چه با سوء نیت چه با حسن نیت، دارن اشتباه میکنن و مشکل هم برای خودشون درست کردن هم برای ما. حالا این همه رو گفتم که بگم این مقاله رو نیاوردم الان اینجا. مطلب یک مطلبی که ضروری تر به نظرم میاد عرض بکنم خدمتتون، بحث امام الان خیلی مطرحه خوشبختانه، کاش همیشه همینجوری باشه که همه بگن آقا ما با امام بیشتریم، امام و ما خط امامی تریم، که یه مقداری هم مجبورشیم بریم بخونیم چی میگه این. که یک قدیسه که حرفای مبهم همینطور زده و همه چیزو میشه بهش نسبت داد نیست. من دیدم هم تو عنوان بعضی از مقالات سمینار هم سال گذشته بود، شاید امسال هم بود، که نظرات امام راجع به اینو اندیشی، من خلاصه بدا حاصل شد در مرتبه نهایی کردن اون مقاله و اون مطلب به این سمت آمدم، این را الان ضروری میدونم و دوستان بهش توجه کنن. ندیدم جایی با استناد به صحبت‌های خود امام با کلمات امام این رو باز کنن، نسبت میدن به امام که امام در باب نوع اندیشی دینی نظرش اینه، روشن فکری اینه و اینا، ولی کلمات امام باید بیاد. من متد روحانی باید استفاده کنیم، مقداری بفهمیم، همه چی رو نمیشه که نسبت داد، ببینیم دقیقاً چی گفته ایشون. نمیدونم فقط تا ظهر به من وقت دادن یا بعد از ظهرم فرصت دارم، حالا میریم رجاءً میگیم. من بعضی از عبارات امام راجع به همین مسئله نوع اندیشه دینی آوردم خدمتتون، همش هم با سند و عبارات رو میخونم که دیدگاه ایشون، آسیب شناسی هایی که ایشون راجع به نوع اندیشه دینی و روشن فکری کرده. اصل مسئله فرض ما اینه که روشنه، بالاخره دین چون یک ریشه تاریخی داره و یه پا در گذشته داره، دین اساساً در خطر هم قشریگری هم تحجر و بلکه ارتجاع به لحاظ زمانی هست. یعنی بسا ممکن است و شده است که اصالت رو با گذشته‌گرایی اشتباه بگیریم و وفاداری به نسل رو با قشریگری اشتباه بگیریم. این بارها اتفاق افتاده، تو همه ادیان هم هست، اسلام هم هست. و فرض بر اینه که ما جمود بر لفظ و انقیاد در، یعنی اصالت جمود در لفظ مضره، باید حتما به عمق رفت، باید تفقه کرد به توصیه خود دین و عنصر زمان و مکان و نوع اندیشی و اجتهاد اینا رو باید در نظر داشت. منتها در باب همون تفکیک بین دو نوع اندیشی، قبل از اینکه بعضی فرمایشات امام، نظرات صریح امام رو راجع به آسیب شناسی روشن فکری دینی عرض بکنم، یه مثال دیگه از این، یه مثال نمادین دیگه از دو نوع اندیشی دینی در جهان اسلام با ذکر بکنم که یه مقداری برای ما شناخته شده تره. یکی مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی است که حالا در جهان اسلام بیشتر به نام سید جمال افغانی مشهوره. سلسله نوع اندیشان دینی و روشن فکران اسلامی رو دیدید دوستان، معمولاً برمیگردنن روشنفکری دینی متأخر رو، سلسله جنبانش رو برمیگردنن به سید جمال، و شاید این کارم شاید از مرحوم شریعتی شروع شد این طبقه بندی که یه نسب نامه‌ای برای روشنفکری دینی متأخر در عصر جدید که ایشون تدارک دید، مسئله رو از سید جمال شروع میکرد می آورد. البته 3-4 تا فهرست الان داریم از سید جمال شروع میشه، کیا مستاقشن، هر کسی آمد خودش و همفکران خودش رو توی سلسله گذاشت، یه دیره حذف کرد، یه دیره آورد، یه دیره مشترکن. خود اینم باید آسیب شناسی بشه که از هر دو تیپ این نوع اندیشا توی این سلسله اسم برده شده. ولی به هر صورت این تقریبا همه قبول کردن که سید جمال به عنوان پدر نوع اندیشی اسلامی در این دوره جدید مطرحه و نقش پدری داره در این دوره متأخر برای سلسله فکری. درست به موازات سید جمال ما کسی رو داریم در جهان اسلام در شبه قاره هند که می‌دونید سید جمال اونجا حضور داشت، در شمال آفریقا حضور داشت و همین خط روشنفکری اسلامی ضد استعماری رو فعال می‌کرد. از مصر تا هند ایشون مؤثر بود. از جمله در هند قبل از تولد پاکستان کسانی مثل مرحوم اقبال که او هم تو همین سلسله نوع اندیشان دینی نامش برده میشه، تحت تأثیر فکر سید جمال و این گرایش سید جمالی بودن. در نقطه مقابل اینا یا به موازات اینا یه نوع روشنفکری دینی هم در همین شبه قاره هند وجود داشت. اونا هم جزو به اصطلاح خادمین مسلمانان هند بودن و اونا هم بعضی ها جزو پدران پاکستان میدونن در کنار اقبال و اینها، که سمبولش سر احمد خان هندیست. درست تفاوت این دو تا دیدگاه رو من یه عبارتی از سید جمال آورده میده عرض بکنم، بعد بریم سراغ امام. سید جمال خودش دقیقاً تفاوت و تمایز این دو نوع اندیشه دینی رو خودش بیان کرده با یه ادبیات کاملا منتقدانه و شفاف. دوستان میدونم خود سید جمال هم مورد نقد بعضی هاست، بعضی آقایون که باز یک کمی هم ارتودکسی تر تو حوزه روشنفکری فکر میکنن، خود سید جمال هم به اسلام متهم میکنن، نقدش میکنن با خاطر از جمله با استناد به بعضی از مقالات سید، مثل اون مناظره مکتوبی که سید جمال داره با ارنست رنان و متفکر مادی اروپایی فرانسوی، که خب اونجا در قالب دفاع از اسلام داره حرف میزنه، اما تنازلاتی میکنه سید جمال، تنازلهایی میکنه در اون مناظره مکتوبش با رنان که ازش میشه بعضی استفاده کنن اگه سختگیری بکنن و خیلی بخوان مچگیری لفظی بکنن. خود اینم یه نوع تندادن به مادیگریست در حوزه تعریف دین. ولی من خودم نظرم شخصا اینه که سید جمال اونجا به حسب مخاطب و شرایط داره صحبت میکنه. چرا؟ از جمله به دلیل همین نقدی که خود سید داره به سر احمد خان، که حالا من این عبارتش آوردم براتون بخونم. یک تفکیکی سید جمال میکنه بین این دو نوع اندیشی، میگه از نظر من مرز دو نوع اندیشی دینی، یک مرز کاملا شفافش اینه که نگاه نوع اندیشان و روشنفکران دینی ما به مسئله نبوته. میگه از نظر من در باب تفسیری که روشنفکران مسلمان میکنن از نبوت، من اینجا اینا رو تقسیم میکنم به دو گروه، نوع اندیشان دینی از نوع الف و نوع اندیشان دینی از نوع ب. سید جمال اشاره میکنه کسایی مثل سر احمد خان به اسم نوگرایی و نوع اندیشی و مدرن کردن دین و عصری کردن و امروزی کردن دین، عملا نبوت رو تحریف میکنن به نحوی که انکار میشه. یعنی جبرئیل تأویل میشه، وحی انکار میشه و تأویل و تفسیر به رأی میشن، به نحوی نبوت رو میپذیرن که نتیجهش انکار وحی و عصمت و خاتمیته. ایشون میگه من روشنفکران مسلمان رو درست همین نقطه سر گردنه است، اینجا سر دوراهی است، همینجا من چک میکنم اینا رو که اینا نوع اندیش دینی ان یا نوع اندیشی راجع به دین دارن میکنن، ولو نوع اندیشی بیدینانه که گرایش های به اصطلاح غرب زده، نگاه سکولار به دینه، که حتی خود نبوت رو سکولاریزه میکنن. سکولاریزه کردن نبوت یعنی چی؟ یعنی نبوت یک معرفت خالص الهی خطا ناپذیر نیست، یک معرفت عادی بشری خطا پذیر است. این یعنی اصل نبوت هم سکولاریزه بشه. سید جمال میگه اینجا ما حساب راهمون جدا میشه از هم. حالا خود سر احمد خانم به اصطلاح میخواد وحی رو توجیه روشنفکری کنه، میگه که بله جبرئیل جلوه مجازی است برای قوه پیامبری، پیامبری یه نوع ملکه معرفتی عقلانی، همین عقل قدسی بشری است. بعدم یک تفسیر برای میکنه تو نظر بعضی از حکمای اسلامی که راجع به این قوه قدسی و حدس و این تعبیری که حکمای اسلامی کردن از فارابی و دیگران راجع به نبوت، سعی کردن یه تفسیر فلسفی از نبوت ارائه بدن، ولی مرز بشری و الهی بودن نبوت رو حفظ کردن، خطا پذیر بودن یا نبودنش رو حفظ کردن، اتصال به عقل فعال و به چه معناست عقل کل جهان و عالم و اینا، سعی کردن نوع اندیشی دینیشون با التزام به خلوص وحی و نبوت باشه، نه با انکار یا تحریف او. ولی خب امثال سر احمد خان از اونجا شروع میکنه، بعد شروع میکنه تحریف که این که بله این هم یک ملکه عادی بشری است، درجاتی داره و تابع شرایط بشری است، ولی بازم جای جاش میترسه صریح بگه که الفاظ قرآن الفاظ بشری و صنع خود پیامبره. اینو باز نمیگه. حتی میخوام بگم سر احمد خانی که اینجا هم یه مقداری وفادار میمونه و میگه این مقدار من نمیگم وحی بشری است، سید جمال سر احمد خان رو هم باز متهم میکنه. میگه تو همین مقدار که تنازل کردی نبوت رو گذاشتی زیر پا، از این بعد من تو رو روشن فکری دینی نمیدونم. البته کسای تندتر هم رفتن در همین شبه قاره این، کسایی مثل شاه ولی الله دهلوی خلاف نص صریح قرآن گفتن که تو بحث تدلی که قرآن می‌فرماد این تنزیل من رب العالمینه، انا انزلنا قرآنا عربیا، که حتی ما الفاظ عربی بر پیامبر نازل کردیم، نه که یک تجربه معنوی عادی داشت بعد خودش آمد صورت بندی کرد به روش عادی بشری. خلاف صریح قرآن گفتن کسایی مثل شاه ولی الله اینها با به اصطلاح استفاده از ادبیات عرفانی. ولی سید جمال، الله عبارت سید جمال من اینجا یادداشت کردم خدمتتون بگم، سید جمال صریح میگه اینا بدعت و تحریفه، به نام نوآوری، به نام تحول و روشنفکری و اصلاح دین و اصلاح معرفت دینی. در نقد سید احمد خان میگه او سید احمد خان هر جا در قرآن نام فرشته و جن و جبرئیل و وحی و بهشت و جهنم یا معجزات آمده و هر جا مباحث ماوراء الطبیعی و کرامات ذکر شده، آیات را از ظاهر و نص صریح خود برآورده و به تأویلات برده تا قرآن را با حرف زنادقه و مادیین تطبیق دهد. این حرف سید جمال رجبه سر احمد خواه. میگه من اینو روشن فکری نمیدونم، نواندیشی دینی نیست، این تحریف دینه. هر جا مباحث ماوراء الطبیعیه که با دیدگاه مادی نمیخونه تحریف میکنی یه جوری که مطابق بشه با دیدگاه فلسفه مادی در غرب، که بگن شما هم روشن فکری مثلا امول نیست دیگه، گذرنامه تذکره دادیم تا بیاد تو شهر روشنفکران، شهروند این شهر شدی. ولی تا بگی نبوت هست و اسمت و خاتمیت هنوز روشنفکر نیستی. این تو مقالات جمالیه هست که منتشر شده، دوستان میتونن رجوع کنن. بعد سید جمال میگه تازه کاش مثل زنادقه قبل بودن این نوع اندیشان دینی. میگه منتها زنادقه قبل عالم بودند. میگه اون فیلسوفان ماتریال دهریینی که قبلا حرف زدن یه سوادی هم داشتن. و این عمو، همین سید احمد خان و امثال او، میگه اینان جاهل و سطحی و عامی است. تعریف عوامانه میکنه. اون نبوت را تا حد اصلاح طلبی بشری پایین آورده است. نبی شده یک اصلاح طلب بشری، متأ کمی زرنگه، کاریزما هم داره، یه عده دمال خودش را میندازه. بعد رو میکنه خطاب میکنه به سید احمد خان سید جمال، میگه اینک ای نیهیلیست، ای پوچگرا، ای مادی، بفهم که اگر بی اعتقادی موجب ترقی و پیشرفت بود، باید عربهای جاهلیت گوی سبقت در پیشرفت را از همه رو بوده باشند، چون اونا هم همه منکر نبوت بودند، چون غالبا اهل طریقت دهریه بودند. بعد سید جمال میگه این خط ادامه داره و ادامه خواهد یافت و اینا کپی برداری از به اصطلاح متون مادی غرب. این خط هم بعد سید جمال هم ادامه پیدا کرد. اول تو کشورهای عربی کپی برداری از متفکران غربی میکردن، باید با فاصله هم تو کشورهای مثل ایران با تأخیر فاز چند دهه همینا ترجمه میشد و میآمد بدون رفرنس. تو جهان عرب کسایی مثل امین خولی با استفاده از دیدگاه تفسیرهای به اصطلاح زبانشناسانه قرآن، شاگردانش مثل نصر حامد ابو زید اینا رو تربیت کرد به عنوان نقد زبانشناسانه و تأویلی، خلاصه رسوندن به اینکه آقا نبوتی چیه؟ وحی خالص خطا ناپذیر الهی چیه؟ قرآن یک متن تاریخی عادی بشریست و تو فرهنگ عرب جاهلی متولد شده، کلام بشره و آثار شخصیت خود پیامبره، مثل دیوان شعر شاعران. همین خط رو بعد امثال محمد آرکون، امثال حسن حنفی که حالا ایشون گرایش چپ داره بیشتر، ولی اون محمد آرکون گرایش لیبرالیسم بیشتره، و کسان دیگری، نوعی شکل دیگرش و فضل الرحمن، همه اینا به نام نوع اندیشان دینی مطرح شدن. بعد هم آمد تو ایران توی دهه قبل و چند نفر از بعضی آقایان هم اینجا ترجمهش کردند و یه حلقه هم درست شد و ادامه پیدا کرد و آثاری هم گذاشت، تو مباحث سیاسی هم حتی وارد شد. و خلاصه همون حرفا اینجا بود. اسمشون هم جالبه که در امثال تو کسانی که در جهان عرب کار میکردن، برای که متهم نشن به اینکه اینا نوع اندیشی دینی نیست، داری بدعت میگذاری، داری ریشه دین رو میزنید، شما به تعبیر سید جمال شما نیهیلیستید، برای که متهم نشن سه چهار تا سابقه تاریخی پیدا کردن از فرهنگ اسلامی که آقا قبل از ما هم اینا هم گفتن اینا بدعت نیست، ما که نگفتیم اینا رو. مثلا معتزله گفتن، ما لذا جنای نو معتزله هستیم. تو جهان عرب اصلا با همین عنوان اومدن، یکی هم استفاده از بعضی متون عرفانی مثل مولوی. اینا اول تو جهان عرب و بین بعضی از متفکران ترک انجام شد، تحریف غذایا که بله قبل ما هم بوده و اینها، یعنی مفاهیم مادی غرب با محملهای معتزلی و گاهی عرفانی توجیه بشه و بومی بشه. حالا البته معتزله هم اینو نمیگن، مثلا استناد کردن در چیز، یه جا محمد الکن استناد میکنه به معتزله، میگه ما هم حرف معتزله رو میزنیم، معتزله هم گفتن قرآن مخلوقه، خب ما هم همین حادث مخلوقه. خب معتزله که نگفتن قرآن مخلوق بشره، گفتن مخلوق خداست، گفتن مخلوقه ولی نگفتن مخلوق بشره، که گفتن مخلوق خداست و ایرو شیعه هم قبول داره، چون اصلا بحث دعوای کلام میدونید قدیمی ترین دعوا در کلام که اصلا به همون دلیل میگن اسم علم کلام شده کلام، دعوا سر حدوث قدم کلام الهی است که آیا وحی قرآن این کلمات اینا حادثن یا قدیمن، اینا مخلوقن یا نه ازلین، و کشت و کشتار هم شد سر این قضایا. مأمون معتزلی بود علیه اشاعری بود، بعدش بعدی اومدن گرایش اشعری تقویت شد علیه معتزله بودن، که اهل سنت چون غالبا اشعریان اینو قدیم میدونستن که کلام نفسی و درون ذاتی خداست، معتزله میگفتن نه صفت فعل خداست مثل رازق و خالق، بنابراین قدیم نیست. شیعه متکلمان شیعه هم اینا رو با هم جمع کردن، گفتن یه وقت دارید از کلام الهی صحبت میکنید، دارید از ام الکتاب و لوح محفوظ حرف میزنید، اصل قرآن بله او قدیمه، یه وقت دارید از نزول قرآن حرف میزنید نه علم الهی، اون میشه حادث، بنابراین کلام الهی به یک زاویه حادثه، به یک زاویه قدیمه. دعوای معتزله و اشاعره دعوای درستی نیست، که این حل این مسئله هم جزو افتخارات بزرگ اهل بیت سلام الله علیهم که به شیعه رسید. حالا من این بحث رو نمیخوام ادامه بدم وارد بشم، بیام سراغ امام. امام اولا همه میدونیم اینو، امام جزو منتقدین جدی تهجر مذهبی است. بعضی حرفایی که زد امام برای اولین بار زد، بله بخی به یه بچه طلبه ای که حالا چند سال فقه و اصول خونده، یکی دو سال هم درس خارج رفته، یه چیزی میگه، یه وقتی امام به امام یه مرجع تقلید مسلم که کسی در فقاهتش، در فلسفهش، در عرفانش، در سلوک عملی، عرفان عملیش، در هیچی کسی شک نداره. البته همون زمان مخالفین امام قبل از انقلاب و حتی اوایل انقلاب، حالا به خصوص قبل از انقلاب، قبل از پیروزی یعنی از سال 42 به بعد، همین آقا این بی سواد، ایشون مجتهد نیست، اصلا مرجع نیست، ایشون فقیه، از حرفا میزدن برای امام. حالا خب اینو هیچ آدم منصفی قبول نداشت، هر کی سر درس و اینا رو فهمیدن رو میدونست. امام به عنوان یک مرجع تقلید برای اولین بار حرفای خیلی صریح زد. امام حوزه رو نقد کرد، نقد علمی کرده، نقد اخلاقی کرده حوزه رو، نقد سیاسی کرده. صریح‌ترین نقدهایی که نسبت به حوزه علمیه در نجف و قم شده شما در تعابیر امام می‌بینید. بعدی هم که حکومت تشکیل داد عباراتی رو به زبان آورد که من قبلا از هیچ مرجعی نشنیدم. اگه کسی شنیده بگه. مثل این تعبیر که اجتهاد معهود حوزوی، اجتهاد مصطلح و معهود حوزوی برای اداره جامعه امروز لازم است اما کافی نیست. مثل این که ضمنی که بر اصالت متد جواهری فقه تکیه میکرد و تأکید داشت، در این حال نقدای جدی میکرد بسیاری از بحثای فقهی رو، اصلا میگفت شما ابواب فقه رو ناقص دارید مطرح میکنید. این انتقادات امام خیلی جزء به نظر من مبانی اصلی نواندیشی سالم دینی است، که ایشون میگفت اصلا چرا احکام اسلام رو محدود کردید در یک دهم یک دوازدهم، حالا نسبت درصدش هم فراموش کردم، امام اینو مکرر تو بحثش چند بار میگفت، چرا فقه رو محدود کردید فقط در فقه عبادی فردی؟ برای اولین بار باب امر به معروف نهی از منکر رو وارد بحث فقهی کرد، بحث جهاد رو وارد کرد، بحث ولایت فقیه رو وارد کرد. ما قبل از امام تو دوره، البته قبل داشتیم، ولی توی این دوره که امام در نجف و قم بود بین مراجع جست گریخته به تناسب مباحث پراکنده فقهی به مسئله ولایت فقیه پرداخته، ولی کسی که گفت این مسئله مهم فقهی است، اصل فقه، مسئله حاکمیت فقه اجتهادی بر جامعه معاصره، این بزرگترین نوع اندیشی است. خب امام یه حرفا رو زده، یه متن هم یه چیزی هم امام داشت، نمیدونم حالا دوستان جوان یادشون نیست ولی دوستانی که همسن نمایان بیشتر یادشون، امام یک بحث داشت منشور برادری اگه یادتون باشه، پیر مردا چون جلو نشستن من بگم نام که از امام پرسیدن راجع به مسائلی، ایشان اونجا توضیح داد، شاید به نظرم 30-40 تا مثالم آورد، مثال مستحدثه که اینا باید بحث جدی بشه و بحث آزاد بشود، باب اجتهاد باز است و هیچ کس حق نداره جلوی اجتهاد رو بگیره و آزادی اظهار نظر دینی رو به شرطی که با متد درست باشه، هیچ کس حق نداره جلوش رو بگیره، که در واقع همین کرسی نظریه پردازی در فقه و اصول و فلسفه و تفسیر و حدیث همه اینا حالا ترجمه امروزش میشه. پس امام جزو منتقدین جدی این قضیه است. از آزادی اجتهاد و فقه حرف زد، از نقش زمان و مکان در اجتهاد حرف زد و اینکه اجتهاد معهود یه نقصانایی داره. پس نوع اندیش بودن امام روشن. من با فرضی که در این هیچ کدوم از ما تردیدی نداریم، عباراتی از امام در باب آسیب شناسی نوع اندیشه دینی رو حالا براتون میخونم. 6-7 نوع آسیب شناسی کرده امام در باب اندیشه دینی. من اینا رو دیگه از این بعد عبارات امام رو میخونم مستند. البته بعضی جا خب امام چون شفاهی صحبت میکنه فعل و فاعلش پس و پیشه، گاهی تکرار، چون امام خطیب خوبی نبود ولی همه حرفاشو میفهمیدن، از عالم و عامی درست میفهمیدن چی میگه، استدلالش هم میفهمیدن. من حالا جایی وقتی بعضی وقتا ممکنه تغییرات جزئی لفظی بدم ولی اصل مطلب رو تحریف نخواهم کرد. یک صلوات بفرستیم. این عبارتی که میخونم خدمتتون از نجف قبل از پیروزی هست تا بعضی موارد محدودتر پاریس تا به خصوص بعد انقلاب تا آخر عمرش. ایشون این بحث رو ادامه دادن. یکی از آسیب شناسی هایی که امام داره راجع به نوع اندیشی دینی، نوع اندیشی های غلط دینی، مسئله برخورد گزینشی و تقطیعی با دینه. یه انواعی از نوع اندیشی دینی به اصطلاح رایج بود، هنوزم هست، که هر کسی یه بخشی از دین رو برمی‌داره به اونجاست که به مذاقش و مبانیش و منافعش، حالا یا مذاق یا مبانی یا منافعش سازگارتره، همونا رو میگه. همون کاری که الان داره با خود امام میشه، همون کاری که الان داره خود امام میشه. یک جمله از وسط هزاران گزاره برمی‌دارن، یک امام لیبرال دموکرات دو آتشه درست میکنن، یک جمله از یک جای دیگه در میارن امام سوسیالیست درست میشه، یه جمله دیگه در میارن امام متحجر از توش در میاد. خیلی راحته این کارا. امام میگه با اسلام بعضی آمدن به عنوان نوع اندیشی همین کارا رو کردن، وقتی یه عده از این طرف یه عده از این طرف افتادن امام انتقاد میکنه. عبارتی که براتون میخونم در همون ابتدای انقلاب سال 58 میگه که، خطابش به جمع دانشگاهیان بوده، پیش ایشون بودن، میگه که ما با شما از ما فرار میکردید، ما از شما ما را قبول نداشتید، ما شما را. حضور دانشگاه رو میگه. شما یه چیزهایی برای ما میگفتید، ما چیزهایی برای شما. در دانشگاه به شما میگفتند این آخوندها مرتجعند، میخواهند ما را برگردانند به عصر حجر. محمد رضا شاه هم در حرفهایش قبل از 15 خرداد در یک سخنرانیش گفت این آخوندها با تجدد مخالفند، با نوع اندیشی مخالفند. این آخوندها طیاره هم سوار نمیشوند، با اساس تجدد مخالفند، میخواهند برگردند به دوران الاغ سواری و با شم بسوزانند، با برق هم مخالفند، با آثار تمدن مخالفند. می آمدن پیش شما در دانشگاه یک همچون مسائلی رو مطرح می کردن، یا به شما می گفتند همه آخوندها قبلا درباری بودند. در نهای روشنفکری چپ که آقا مثلا این علمایی که تو دستگاه صفوی بودن، شیخ بهایی، علامه مجلسی، اینا آخوندهای درباری بودند، که امام گفت نه، اینا آخوندهای نفوذی بودند، نه آخوند درباری. اینا رفتن دستگاه رو به خدمت گرفتن، نرفتن در خدمت دستگاه. به بعضی از شما هم گفتن این آخوندها درباری بودند برای منافع دربارها. پیش ما هم، پیش قشر ما هم می آمدن، می گفتن اینها دین ندارند، دانشگاهیان دین ندارند، این بیدینها یک مشت فکلی بیدین. اینطور به ما تزریق می کردن. متاسفانه بعضی اشخاص بی عمق هم بین ما باورشان می شد. این سبب جدایی شد. دو قشری که مربی بودند، مربی جامعه بودند، از هم جدا شدند. این حالا انقلاب هنوز پیروز نشده. یک جمعی از دانشگاهیان مسلمان رفتن نجف پیش امام. بین این بچه های دانشگاهی دانشجو دو تا خصوصیت داشتن. یکی که خب مشغول علوم طبیعی و علوم تجربی و پزشکی و مهندسی اینا بودن. دومی که سیاسی و مبارز بودند، انقلابی بودند. منتها بینشون این بود که فقط همین بخش های سیاسی اجتماعی و انقلابی دین از نظرشون دین بود. به بخش عبادیات و معنویات و آخرت و تقوا اینا ما گفتن این حرفای قدیمی سنتی مال حالا نیست. امام میگن که حالا که شما جوانان عزیز مشغول شدید به علوم طبیعی یا مشغول شدید به این مبارزات سیاسی، نکند دیگر کار به آن طرف نداشته باشید. یعنی نوع اندیشی دینی فقط به سیاسی و اقتصادیات و اجتماعیات دین بچسب، به امور دنیوی دین. شما همین نیستید که، فقط یک رجل مبارز و مجاهد نیستید، فقط یک عالم طبیعی نیستید، شما انسان هستید. انسان معنویات دارد، مادیات دارد. اسلام هم مادیات دارد، معنویات دارد. هر دوش را با هم ببینید. نوع اندیشی دینی با تقطیع و گزینش نکن. شما عنایت کنید به همه احکام خدا. نمیشود یک مسلمان بگوید من مجاهدات و سیاسیات دین را قبول دارم، معنویاتش را قبول ندارم. دیگری هم بگوید من معنویات اسلام را قبول دارم، عرفان و روحانیتش و ایناش را قبول، مجاهدات و سیاست اسلام را قبول ندارم. همش را باید ما قبول داشته باشیم. مسلمان این است که همه آنچه که نبی اکرم آورده قبول کند و عمل کند. این نوع اندیشه دینی میشه. بنابراین شما همین احکام ظاهری فقهی که التفات به آن نیست، نمیدانید که چه ربطی است بین روح انسان و همین عمل، همین عمل فقهی. فقه را، شر را سبک نگیرید، عبادات را سبک نگیرید. این برای شما مهم است، برای زندگی ماوراء الطبیعه شما مهم است. این مبارزات سیاسی ظاهری و این علوم ظاهری و علوم طبیعی را تکمیل کنید، اما اینها تمام می‌شود تا تو دنیای اینا تاریخ مصرف داره، این علوم طبیعی و مبارزات سیاسی. میگه از این عالم گرفتی که دیگه اینا نیست، باید که یک ما میگه برای بعد از، برای آخرتت، برای ابدیتت یه چیزایی داشته باش. این علومتان را تکمیل کنید و تبعیت کنید، اما راجع به امور معنوی و جهات الهی این شی ملتزم باشید تا سعادتمند شوید. شما آقایانی که در خارج کشور یا داخل کشور، جوانهایی که مورد علاقه ما هستید، وارد زندگی شده اید، وارد دانشگاه و علوم طبیعی شده اید، وارد مبارزه شده اید، یک چیز به شما بگویم. شما فقط رشته طبیعت را و آنچه مربوط به طبیعت است و همین مبارزات سیاسی که الان می شود ولو اسلامی باشد، که مردم را می خواهید به حقوقشان برسانید و به امر الهی است، لکن تمام این معانی هم که حاصل بشود، اینها مربوط به همین عالم طبیعت است. نوع اندیشی دینیتون نباید ماوراء الطبیعه زدائی از اسلام باشه. اسلام رو فقط ایدئولوژیک به مفهوم دنیوی و دنیاگرا، یعنی دین رو سکولاریزه نکن فقط به ابعاد مادیش. من دین رو قبول دارم تا جایی که فواید اجتماعی، روانشناسی اینا داشته باشه، اما به مابعد طبیعتش قبول ندارم، اونا خرافات. اما میگه همه اینها مربوط به همین عالم طبیعت است. ما یک مراتب بالاتری داریم، به آن توجه کنید. این عباداتی که انبیا آورده اند و شما را به آن دعوت کرده اند، مثل نماز و روزه و حج، اینها نسخه هایی است که طبیب واقعی برای شما آورده تا شما را به مرتبه کمال برساند. تا همینطور که از طبیعت استفاده میکنید مادام که در طبیعت هستید، وقتی نفوس شما از این طبیعت بیرون رفت و به عالم بالا رفتید، در آن عالم هم با تربیت صحیح رفته باشید و به سعادت برسید. اسلامتان فقط به درد دنیایتان نخورد، چون اون موقع بیشتر گرایش‌های چپ ایدئولوژیک صرفاً سیاسی اسلام روشن فکری بود. آخه اون دوران جوانی ما برعکس الان بود. اون زمان روشن فکری دینی کسی بود که میگفت دین نه تنها سیاسی است، بلکه فقط سیاسی است. بعد کم کم دوباره روشن فکری دینی برگشت به دوره عصر مشروطه، که اصلا دین ربطی به سیاست نداره. برگشتن به همون حرفای 150 سال پیش. بعد ما میگه من به گوشم خورد اینجا تو پاریس بوده ظاهرا، بعضی جوانهای مبارز ما به احکام ظاهری اسلام مثل نماز اعتنا نمی کنن. این باعث تأسف است. بعد میگه من با شما تعارف ندارم، اصلا مبارزه من برای ماوراء الطبیعه است. امام میگه من مبارزه تو عالم طبیعت میکنم، ولی هدف ما مابعد الطبیعه است، دنیا نیست. راهتون از ما جداست اگر اینجوری نوع اندیشی دینی بکنید. احکامی که در اسلام آمده، چه احکام سیاسی و حکومتی و اجتماعی، چه احکام فردی، چه احکام عبادی، همه موافق با احتیاجات انسان است. هر مقدار که انسان احتیاج به طبیعت دارد، احکام طبیعی است مربوط به احتیاجات ماوراء الطبیعه اش که من و شما الان از آن غافل هستیم. آن هم احکام دارد برای رفع آن احتیاجات. یه عبارت دیگه باز تو این حوزه که از هر دو قش گله میکنه، هم از روحانیون و هم از روشنفکران. او زمانم یک دعوایی را افتاده بود بین همین سر قضیه مرحوم شریعتی و عده موافق و عده مخالف و اینا. امام از هر دو قش گله میکنه، میگه گله من این در این صحبت در نجف، این در نجف قبل از انقلاب سال 56، میگه گله من از این طبقه روشنفکر در این حالی که من علاقه دارم به اینهایی که خدمت میکنن به اسلام، به خصوص آنها که در خارج کشور، آمریکا، اروپا، هند، و من میدانم که میخوان به اسلام خدمت کنند برای رفع ظلم، علاقه به اسلام دارند، ولی بعضی از اینها اسلامشان یک طور دیگری است، یک نوع اندیشی اسلامی یک طور دیگری است، غیر از این اسلامی که ما در قرآن و سنت میبینیم. بعضی از اینها خدمتهای علماء اسلام و آخوند جماعت را ندیده میگیرند، میگویند ما اسلام میخواهیم منهای آخوند. نوع اندیشی دینی. نمیشود آقا این. اسلام بی آخوند مثل این است که بگویید اسلام منهای همان سیاستی که شما قبول دارید. اینها جدا نمیشود. پیغمبر هم آخوند بود. در رأس آخوندها پیغمبر است. امام صادق در رأس فقهای اسلام است. من آخوند نمیخواهم حرف شد. نوع شی دینی از نوعی که من آخوند نمیخواهم. بله امام خودش منتقد حوزه است. میگه وقت انتقاد به حوزه و روحانیت خوب بش کنید ابن نداره. انتقاد مستند معقول. اما وقت میگه اصلا از اساس ما یه اسلام میخواییم که توش این متد جواهری و فقه و قرآن و سنت و فلسفه و کلام و تفسیر و حدیث و اینا نباشه، همینطور خودمون یه چیز ببافیم بگیم به درد امروز میخوره. امام میگه اینها غفلت است. یک گله هم از آقایان و از بعضی علما دارم. این آقایان هم از بعضی مسائل غفلت میکنند. آقایان بدانند اینهایی که الان برای اسلام کار میکنند و چیزی مینویسند حتما خطایی هم کردند. خطایش را رفع کنید، طرد نکنید. آقا ما امروز یک دانه آدم هم لازم داریم، یک نفر هم برای ما غنیمت است. امروز همه قلم‌ها و قدم‌ها و تبلیغات علیه ماست. همچو زمانی که دست ما بسته است، ما هر فرد را لازم داریم. حالا اگر کسی قلمی دستش گرفته و ترویج از شیعه می‌کند، فرض کنید 4 تا غلط هم دارد. غلطش را رفع کنید. بیرونش نکنید. دانشگاه را رد نکنید از خودتان. این دانشگاهی‌ها فردا مقدرات مملکت دست اینهاست. اینها را نفع نکنید. من گله‌ام از این آقایان هم این است که جدا نکنند اینها را از خودشان. یعنی نقد بکنید این نوع اندیشه دینی که یک اشتباهاتی و انحرافاتی داره، ولی طرد نکن. مگه که طرف دیگه کسانی باشن که مشغول بدعتن، یعنی دارن اساسو میزنن، اصل نبوت رو داره میبره رو هوا. ولی اگر اصلشو قبول داره توی جزئیاتش اشتباه میکنند، امام میگه که این جناها را به هم ربط بدهید. قدر این جوانان را که برای اسلام کار میکنند، برای اسلام چیز مینویسند بدانید. نگویید دانشگاهی های فاسق و فاجر و کذا. آنها هم نگویند آخوندهای مرتجع قدیمی. کی آخوند مرتجع است؟ آخوند در صف اول پیشروها واقع است. این مرتجع است؟ از آن طرف بگو این دانشگاهی بیدین است، از این طرف بگوییم آخوند مرتجع است. این کار امام میگه کار دشمن، کار غربی ها و انگلیسی ها و این است. حالا این خط رو داره امام تا زمان انقلاب، همین خط امام تعقیب کرده، بناش بر جمع، بر وحدت. اما در این حال اون لحظه ای که باید در برابر خطوط چیز بیسته، انحرافی بیسته، امام خیلی قاطعه. حالا من دوست جمله بفهمم، الان گاهی بحث انقلاب فرنگی اینا مطرح میشه که بله امام نمیدونم چیکار کرد. امام اتفاقا تو قضیه انقلاب فرنگی خیلی واضح و قاطع حرف زده. عبارات چه برید بخونید، جمع‌آوری شده تو بعضی از کتابا. امام میگه که قشر محصلین خصوصا دانشگاهیان لازم است با هوشیاری و تعهد به اسلام مراقب اوضاع و احوال دانشگاه ها باشند. یک وقت خدای نخواسته این مرکز بزرگ به سوی مسائلی که قبلا مبتلا بود، قبل از این انقلاب فرهنگی به اصطلاح که امام میگه باید او رو علاجش کنیم، دوباره برنگردد. دانشجویان انقلابی موظفند با هوشیاری بدون غفلت اجازه ندهند اساتیدی، الان خود دانشجویان رو میشورونه علیه اساتیدی که سر کلاس مفاهیم غرب زده و غربگرا و سکولار میگن، میشورونه علیهشون. میگه که اجازه ندهید استادی خارج از درس موظفش صحبت‌های انحرافی بکند، مبانی مادی را تبلیغ کند. نصیحتشان کنید و اگر اثر نکرد اطلاع دهید و بدانید که اگر با آنها مسامحه کنید خط انحرافی نفوذ خواهد کرد و شما در پیشگاه خدا مسئول خواهید بود. در دانشگاه پرچم اسلام را بالا ببرید، تبلیغ مذهبی کنید، مسجد بسازید، اجتماعا نماز بخوانید، تظاهر به نماز خواندن کنید، تظاهر به نماز خواندن کنید، وحدت مذهبی، فریاد مذهبی، فشرده باشید و عقب نشینی نکنید. تحریک میکنه که مطلقا نرید. راجب علوم انسانی صریح امام میگه که، حالا عبارت زیاده، من فقط یک نمونه شرح میکنم، میگه علوم انسانی احتیاج به انسانهای متعهد دارد. انسانی که تعهد به اسلام و قوانین اسلام ندارد، تعهد به زیربنای توحیدی ندارد، در علوم اسلامی نمیتواند و نباید عملی انجام دهد. کاری نمیکند الا انحراف. این قابل پذیرش نیست. از این تعابیر امام زیاد داره. اما من حالا چون نمیخوام به این بخش بپردازم، همین بعضی از عباراتی که آسیب شناسی است، 6 طبقه من کردم اینا رو، از هر کدوم یک عبارت فقط براتون میخونم، سری توضیح هم نمیدم. ببینید هر کدوم از این نقدایی که امام میکنه ناظر به یک رگه از رگه های نواندیشی دینی انحرافی است که امام هم انحراف اصلی رو در سکولاریسم و غربگرایی میدونه. میگه ما چند نوع روشنفکری انحرافی داریم. یکی روشنفکری انحرافی که اصل نبوت رو قبول نداره، یکی اونه که میگه من قبول دارم ولی شریعت رو قبول نداره. فقه رو میگه اسلام منهای شریعت، احکام اسلام قدیمی شده، تاریخ مصرفش گذشته، اینا مال یه زمان قبلی بوده، 1400 سال پیش بوده، دیگه الان وقتش نیست. یه دستشون رو میگه اینا کسایی که تو مباحث نظری بحث نمیکنن ولی گرایششون اصالت غربیه، حتی اسلام رو قبول نمیکنن مگر با یه رفرنس غربی. این عبارات امام، البته امام خیلی واضح تر از این میگه، حالا من براتون میخونم. یک بحث، حالا آدرسم اگه بخوام بگم طول میکشه، بعد اگه خواستید من این کتابی است به نام روشنفکری و روشنفکران در ایران از دیدگاه امام، یکی هم کتاب دانشگاه و دانشگاهیان از دیدگاه امام که مؤسسه نشر آثار امام داره، تبیان شما دفتر 14 این عبارات من هم از این تو دارم نقل میکنم. امام میگه راجع به غرب، میگه آنها ترقیات مادی زیاد کردند، ما در آن هم اشکالی نداریم، اشکال سر این است که چرا آدابمان را از غرب بگیریم، چرا قوانینتان را هم میخواهید از آنها بگیرید. این مغالطه ای که اونا ترقی در تکنولوژی و صنعت کردن، پس آداب و فرهنگ و حقوق بشر و نظام اقتصادی نظام سیاسی اینا را باید از اونا الگو برداری کنی، چرا رفتن ما. امام میگه این مغالطه اصلا چه وجه منطقی داره، و میگه ما با بسیاری از تجدد زده ها و به اصطلاح روشن فکران روبرویم که همینجوری برای ما استدلال کردن. بله آنها ترقی مادی کردند، ما در آن اشکالی نداریم، اشکال این است که آدابمان را چرا از آنها بگیریم، قوانینمان را چرا میخواهید از آنها بگیریم. آن وقتی که قانون اساسی برای ما نوشتند از بلژیک و جاهای دیگر گرفتند، همه چیز را خیال میکنند آنها غربی ها مقدمند، در صورتی که آنها در تمدن مقدم نیستند، بسیار عقب افتاده اند. آنی که آنها در آن جلو هستند آلات و ابزاری است که ساخته اند که بسیاری از اینها هم برای آدمکشی است، دنیا را به آتش میکشند اینها. شمایی که در دانشگاه هستید، متفکر هستید، جوانها را جوری بار بیاورید که خودشان را باور کنند، نگویند ما باید مدل غرب باشیم، شرقی باشید. اگر از غرب صنعت می آید یاد بگیرید اما غربی نشوید. یاد گرفتن مسئله یک چیز است، مغز را غربی کردن و از خود غافل شدن مسئله دیگر است. ما با تمدن مخالف نیستیم، با تمدن صادراتی مخالفیم که ما را به این روز کشنده. اینا دقیقاً یه الگوی فعالی از نواندیشان و متجددین ما بودن و الان هم هستن. امام میگه با آزادی موافقیم اما آزادی صادراتی نه، که اونا صادر کردن به اینجا. آزادی که بچه های ما را، نسل ما را به فحشا بکشاند، آزادی که مطبوعات ما همه در خدمت آنها باشند، آزادی که جوانان را از علم و سیاست و تعهد منصرف کنه و به فساد بکشانه. یک نقد دیگه نسبت به بعضی از گرایش‌های نواندیشی، یه تعبیر امام داره، میگه که میگه ما مخالف رابطه با غرب نیستیم به شرطی که این تفکیک صورت بگیره. بعد میگه ولی چون متجددین ما این تفکیک رو صورت نمیدن و ما چوبشو خوردیم، به اسم استفاده از پیشرفت‌های غرب در این دو قرن فقط وابسته‌تر و تحت سلطه غرب در آمدیم و عقب موندیم، در علم هم جلو نرفتیم در دورانی که تسلیم غرب شدیم. امام میگه یکی دو قرنی که تسلیم غرب شدید در علم جلو نرفتید که عقب موندید، که در این دو قرنی که ایران یکی دو قرنی که تسلیم غرب شدید، متجددای ما گفتن آقا مدرن بشیم. امام میگه در این یکی دو قرن آیا آزادی داشتیم؟ آیا حقوق بشر داشتیم؟ آیا عزت و کرامت داشتیم؟ آیا علم داشتیم یا پیشرفت داشتیم؟ هیچی که ما نداشتیم. خب این تجربه کردیم این نوع غربی شدن رو. که میگه اگر از من بپرسید، اگر به من بگویند دیواری مثل دیوار چین بین غرب و شرق بکشید، من میگویم بکشید. درست است که از منافع تمدن غرب محروم میشید اما از صدماتش که بیشتره هم مسون میشیم. درسته که ممکنه یه مقداری عقب بیفتیم در تکنولوژی و ثروت و قدرت، اما این موقتیه. بعد که رابطه قطع شد مجبور میشیم خودمون حرکت کنیم و جبران میکنیم، همین که خودکفا میشیم خودمون میتونیم. این تعبیر امامه، میگه ما را وابسته کردن به غیر. این تجدد زده ها نوع اندیش روشن فکری از نوع نادرستش کاری کردن که امروز عقیده ما این شده که غیر از غرب دیگر کسی نیست، آدمی نیست، جایی نیست. آدم خوبهای ما گفتند به غرب وابسته باشیم برای اینکه مقدار ادراکشان بیش از این نبود. آقا ما میتوانیم سر پای خودمون بایستیم. ما ترجیح میدهیم به اینکه از این تمدنی که دارد ما را فاسد می کند دست برداریم، برسیم به یک زندگی بسیط ساده انسانی. اگر همچو چیزی پیدا کنیم، از این تمدن مفسد و فاسد جدا شویم، آن وقت خودمان کم کم خودکفا می شویم و آدم می شویم. آن که ما را نمی گذارد به این که در آن قشری که هستیم خودکفا باشیم، این وابستگی های فکری است. وقتی قبله یک ملتی، قبله یک روشنفکرانی غرب شد، رو به آنجا می ایستند و حرف می زنند، رو به آنجا می ایستند و فکر می کنند. ببین اینا نگاه نقد امام نسبت به روشنفکری غرب زده. یک آسیب شناسی دیگه راجع به اون نوع اندیشی دینی که میگه که احکام اسلام و ارزش‌های اخلاقی دین تاریخ مصرفش تمام شده. اینا سنت ارتجاعی قدیمی تمام شده. امام اینا رو در برابرشون موضع میگیره. میگه اینها اسلام را معرفی کردن اینطور که یک ترتیباتی است مال سابق بوده، کهنه است حالا دیگر. اینها این احکام، این ارزش‌های اخلاقی مال 1400 سال پیش از این است. حالا باید فکر نوعی کرد، باید مدرن شد. آنها از آن طرف هر چه توانستند راجع به اسلام گفتند، حالا هم میگویند. مهمش این است که اینها از خود اسلام میترسند. این قلم‌های مسموم و قدم‌های کثیفی که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی برداشته می‌شود، اینها خیلی‌هاشان اصلاً نمی‌دانند اسلام چی هست. یک چیزی از یک مقاله‌ای در اروپا راجع به اسلام منتشر شده، همان را خواندند. دانششان از دین همان است، همان را میزان فهم خودشان قرار دادند. هر چه غرب میگوید اینها بیدلیل میپذیرند. غرب زدند دیگر، به قول آن آقا، تعبیر جلال آل احمده. اینها بیدلیل میپذیرند. اینها اگر چیزی از غرب ترجمه شود برایش دلیل نمیخواهند، خود ترجمه کافی است. گفت استناد به پروفسورای غربی جای استدلال رو میگیره، استدلال دیگه نمیخواد، اونا گفتن دیگه. حالا جالب میگه که هر چه در غرب در مقالاتشان مینویسند همین دلیل میشود که اینها هم اینجا بگویند. شما در کتابهایی که در این یکی دو قرن از نویسندگان و به اصطلاح محققین و روشنفکران ما نوشته اند الا بعضی، ملاحظه کنید هر مطلبی میگویند آخرین دلیلشان این است که فلان پروفسور در اروپا این را گفته است، دیگر دلیل نمیخواهد. تو جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی، الگوی توسعه، نوع اندیشی، میگه اونا گفتن دیگه، دلیل که نمیخواد دیگه. میگویند فلان مثلا کیک در کجا این را گفته. خب گفته که گفته. تمام استشهاد این روشنفکران ما به قول غربی ها نظیر استشهاد ما به قول خداست، که وقتی میگیم قال الله، خدا گفت، میگیم خود خدا گفته دیگه. میگه اونا استشهادشان به دانشمندان غربی در رشته های مختلف این است که هر چی که فلان پروفسور غربی گفت همین تمام است، دیگر لازم به استدلال نیست. آقا این مکاتب الان در خارج شکست خورده، مکتبشان در حال دفن است، تازه حالا آمده بین جوانهای ما چند بچه، آنها خودشان دارن کنار میزنن، اینها تازه آنها را گرفتند، حرفای یکی دو قرن پیش رو تازه حالا بلغور میکنن به اسم نواندیشی. اصلا او چه میگوید؟ نمیدانن برنامه اش چیست، نمیدانن برنامه اسلام چیست. یک دسته هم میدانند ولی اجیرند، مزدورند، برای اینکه میدانن اگر اسلام بیاید کلاه آنها و اربابانشان پس معرکه است. راجب تجدد زدگی میگید مقدمه بر همه این است که از غرب زدگی نجات پیدا کنید. شما ملاحظه کنید حتی اسم خیابان‌های ما هم شده روزولت و چرچیل و فلان زهرمار، برای اینکه ما برای خودمان شخصیتی قائل نیستیم. چرا اسم شرقی نمیگذارید؟ برای خودمان شخصیت قائل نیستیم الا اینکه شخصیت اروپایی باید باشد. اصلا مملکت ما تزیین شده صدر تا ذیلش به اسمهای غربی. اینها مسئله است. مغز شما را طوری باراوردن که اگر میخواهید چیزی بشنوید، چیزی بشوید، میخواهید کتابی بنویسیم، اولش باید اسم آنها باشد تا کتاب ما را بخرند و الا جوانهای ما نمیخرند. اگر اسم مارکس و لنین و چه باشد مشتری زیاد میشود، اما اگر اسم شیخ الرئیس باشد ولون یک صفحه از مطالب شیخ الرئیس هم نمیتوانند بفهمند، ولی مذالک چون شرقی است و غربی نیست از این جهت کار تمام است، اینها علمی نیست. ملا صدرا را اصلا اسمش را نشنیدند، ملاهای ما را اسمش را نشنیدند، نمیشناسند رجال خودمان را. همه هست، کتابهای ما را نمیدانند چیست. میگویند اسلام شناس، اسلام شناسند. اسلام را نمیدانید چیست؟ کدام اسلام را میشناسید؟ دو تا جنگ در اسلام خواندند اسلام شناس شدند. مگر اسلام جنگ است؟ مگر معارف اسلام همین مسائل سیاسی است؟ از معارف اسلام اطلاعی ندارید. اینا همه جریانهای نواندیشی دینی بوده که در اون دوران مطرح بود. و بعد امام میگه دوچار یه اسلام شناسی شدیم از عینک غربی. اینم میگه وا مصیبتا، اسلام شناسی با مدل غرب. اسلام رو از دیدگاه جامعه شناسی غرب، روان شناسی غرب، فلسفه دین غرب، معرفت شناسی غرب، از این دیدگاه مطالعه. امام میگه ما با جریان روبرو هستیم که اسلام را هم وقتی میخواهند بشناسند با حرفهای اروپایی میشناسند. این روشنفکری نیست. حرفهای غربی ها را میآورند که بله فلان غربی اسلام شناس، او خوب گفته است، اسلامی که غرب معرفی میکند درست است. همه اینها برای آن است که خودمان را باخته ایم در برابر غرب. حتی خودمان را هم از زبان آنها میخواهیم بشناسیم. شرق خودش را باخته است. تا محتوا به خودتان را پیدا کنید نکنید مستقل نمیشوید. استقلال روحی پیدا کنید آقا. روحتان مال خودتان باشد، مغزتان مال خودتان باشد. همه مغز و قلبتان به سمت غرب نباشد. هر چه هر کس می‌خواهد بگوید می‌گوید غرب کی گفته، فلان فیلسوف اروپایی یا غربی گفته است. تا شرقی‌ها به خودشان حیثیت ندهند کار درست نمی‌شود. آن وقتی که غرب وحشی بود و شرق قبله غرب بود، دوباره باید به آن دوران برگردیم. تا موجود شرقی نشوید نمیتوانید جلو بروید، هرچه هم زحمت بکشید. تا دانشگاه ما مغز غربیش را کنار نگذارد، مغز شرقی پیدا نکند، مستقل نخواهد شد. دائما حرف آن غربی هاست. فوج از اینجا میروند اروپا برای تحصیل. اگر هم اروپا نروند و آنجا نپذیرندشان، تمامشان اینجا همانها را باز میگویند. تمام سر این است که ملت ما اینطور شده است، دولت ما اینطور است، همه اینطورند که تا این نرود یک مدتی فرض کنید در فرانسه یا انگلیس، آنجا کاری هم ندارند، اکثرشان آنجا میروند کارهای دیگر میکنند، درس هم نمیخوانند، ولی تا همانجا نروند کسی به حرفشان گوش نمیدهد. باید بروند آنجا یک ورقه ای بیاورند تا اینجا با آنها بگویند آقای دانشمند. غرب هم نمیخواهد اینجا دانشمند بفرستد، آدم ورقه دار میفرستد، مدرک میفرسته. اصلا برنامه‌شان این است، اشخاصی که میروند آنجا یک دیپلمی تصدیقی میگیرند، آنها تصدیق حقیقی نیست، به اینها تصدیق استعماری میدهند نه تصدیق علمی، و لذا اینها را در کشورهای خودشان هم به کار نمیگیرند. میگویند ما شما را برای کشورهای خودتان ساخته ایم، بدوید آنجا روشن فکر باشید. هر وقت وقت من تمومه یه ساعت قبلش بگیم. این مغالطه صنعت پس فرهنگ. صنعت در صنعت چون پیشرفتن، آقا مگه نمیبینی؟ برو ببین. ای راست میگه، در صنعت پیشرفتن پس فرهنگ، پس در حقوق بشر، در انسان شناسی، در فرهنگ. درست امام میگه که آقا در غرب خبری نیست، دنبال سراب نباشید. شما خیال نکنید غرب خبری است. من نمیگویم آنجا کارخانجات ندارند، دارند، اما اساس انسانیت ندارند. شما دنبال انسانیت در غرب نگردید، در شرق بگردید. یه ساعت مونده. هرچه در غرب درست کرده اند، البته نه هرچه، بسیاری از چیزهایی که درست کردن بر ضد انسانیت است. غرب دارد اساس اخلاق انسانی را در جهان از بین میبرد. این غرب دارد شخصیت انسان را در جهان از بین میبرد. ما خیال میکنیم همه چیز دارد. حالا چون غرب اتومبیل درست کرد، پس همه چیز دارد. در قوانین ما هم باید تابع قوانین غرب باشیم. حقوق بشر را هم آنها باید بگویند. قوانین خانواده را هم آنها باید بگویند. قوانین اسلام از قبل از اینکه شما ازدواج کنید به شما نظر دارد و به انسان نظر دارد تا وقتی از این عالم می روید، قبل از اینکه به دنیا بیایید تا بعد از آنکه از این عالم بروید. اسلام می خواهد آدمی درست کند که توی صندوقخانه و پشت در همانی باشد که توی خیابان است. فقط آداب مدنی یاد نمی ده، می خواهد تربیت معنوی بکنه که انسان درست تربیت کنه. ارزش‌های اخلاقی براش مهمه. غرب از این انسانیت خبری ندارد، دنبال این است که طیاره درست کند، به انسان کاری ندارد. عالم را انسان درست می کند، نه طیاره. غرب به انسان کاری ندارد، به این طور چیزها. انسان را رو به تباهی می برد. اینها انسان را وحشی کردند. انسان امروز وحشی شده است، آدم کش است، بالاتر از وحشی است. غرب دارد انسان وحشی می سازد، آدم خور می سازد. این حرف غرب زده هاست که خیال میکنند ما اگر مثل غرب نباشیم حقیریم و تحقیر میشویم. ما بنا داریم مثل غرب نباشیم و بنا داریم وابسته نباشیم و آزاد باشیم و به همه ملت ها خواهیم گفت که باید چنین باشید و میتوانید. خب دیگه اینجا تمومش کنم. یک عبارت، چون اینا از این سنخ در باب تمدن میگه، امام میگه این تمدن یا توحش تجهیز شده است. گرفتاری ما گرفتاری کوچکی نیست. اینها تریاک فکری داده اند به شرق، تریاک فکری دادن، مغزهای ما را فلج کرده اند. تا چیزی ترجمه نشود ما آن را علم نمی‌دانیم. این تریاک است، این ضد علم است. فرهنگ استعماری وارد کرده اند. همه چیز ما فکر می‌کنیم همه چیز باید از آنجا بیاید. تبلیغات دامنه‌دار در دانشگاه‌های ما ادامه دارد. جوانان ما را از ابتدا عاشق غرب بار می‌آورند، از ابتدا تسلیم غرب بار می‌آورند که شما نباید فکر کنید، شما چیزی نمی‌فهمید. آنها میفهمند. به اسم حقیقت، به اسم دموکراسی، دموکراسی مخصوص ممالک استعماری، دموکراسی غربی به خورد ما میدهند. همه این چیزهایی که به اسم ترقی و پیشرفت و آزادی و حقوق بشر و دموکراسی یا حقوق زن و اینها وارد فرهنگ ما کرده اند، همه به طرز و هدف خاصی وارد شده است. اینطور نیست که این آزادی که در زمان شاه آمد آزادی باشد که در غرب است. حتی آزادی که در غرب است به ما ندادند. زمان شاه گفتن آزادی ولی اونم ندادن. یک عده بازی خورده و قرض ورزند به اسم دموکراسی میخواهند ما را غربی کنند. راجبی که احکام شرط و اندیشی دینی که آقا اسلام دیگه فقهش بار سنگینیه. شرع و شریعت و احکام اینا بذار کنار، اگه میخوای اسلام چابک مدرن معاصر باشه اسلام منهای شریعت. امام میگه که اسلام دین رحمت است اما در جایش قاطعیت هم دارد. اسلام دین رحمت و معنویت است اما شریعت هم دارد. اینها باز توجه ندارند. اسلام در این حالی که دین تربیت است، مکتب تربیت و معنویت و رحمت و اخلاق است، لکن آن روزی که فهمید طرف معاند است و قابل تربیت نیست، 700 نفرشان را یک جا در حضور رسول الله کشتند. یهودیان بنی قریظه که خیانت کردند همزمان و پیمان شکنی کردند برای ضربه زدن از پشت به مسلمین. اینها همین این روشنفکران همین حرفای غربی را میزنند که آقا دین را اصلاح کنید. اصلاحات در دین، رفرم در دین. بعد امام ایدری اشاره میگه بعضی از اینها میگویند حدود اسلام را جاری نکنید تا همه اصلاح شوند، به لحاظ فکری تربیت شوند، بعد حدود را اجرا کنید. امام میگه که خب اگه همه مردم تربیت شدن که دیگه اصلا احتیاجی به حدود نیست دیگه بعدش. اصلا اجراء حدود شرعی جزئی از تربیت جامعه است. امام میگه بعضی میگن آقا این حدود را اجرا نکنید، اینا مال دورانی که لحاظ فرهنگی فکری همه رشد پیدا کنن بعد حدود اجرا. میگه اون موقع که دیگه احتیاج به حدود نیست دیگه، همه رشد پیدا کردن. خود این حدود الهی، حدود شرعی میگه برای رشد. این عجیب است. میگوین اول همه را اصلاح کنید، رشد فرهنگی بدهید، بعد حد شرع را جاری کنید. خیلی عجیب است. اول ما باید همه را هدایت بکنیم، همه تربیت بشوند، بعد حد بزنیم. بعد چه کسی را حد بزنیم؟ اگر یک کسی حالا شرب خمر کرد، حالا حدش نزنیم، اول بنشینیم تا کاملا مغزش اصلاح بشود، بعدن حدش بزنیم. اینها حرفای غلطی است. باید حدود شرع اجرا شود. باید دولت و وزارتخانه ها اصلاح شوند. نگید شرع برای بعدن. و آخرین عبارت میگه یه عده نشستن به اسم ناسیونالیسم و اینا گریه کردن که بله این عربا آمدن ایران رو اسلامی کردن، این دین عربی بود. گریه کنیم به حال اینا. اسلام دین ارتجاعی است، حالا عصر تجدد است، عصر موشک است. در عصر موشک که نباید از اسلام 1400 سال پیش سخن گفت. این عبارت خیلی جالبیه، من دارم دنبال اون میگردم. میگه گفتن ما گفتیم در انقلاب فرهنگی گفتیم دانشگاه ها اسلامی باید بشود و طول خواهد کشید، کار یک سال و دو سال نبود، ولی شما دیدید از همان روز اول آنهایی که قبلشان یا مسکو بود یا آمریکا شروع به مخالفت کردند، گفتن اصلاح دانشگاه ها، انقلاب دانشگاهی و فرهنگی عمل ارتجاعی است. و بعد به ما تهمت زدند که اینها میگویند دانشگاه اسلامی یعنی میخواهند علم از دانشگاه برود، تخصص نباشد و همه دانشجوها صبح تا شب مشغول تیمم و وضو باشند و همه فقط فقه و احکام شرع بخوانند. آقا بیدار شوید. شما وقتی میگویید مرتجع، من میدانم مقصودتان چیست. وقتی به ما میگویید مرتجع، مقصودتان این است که بگذاریم دست شما باز باشد تا دوباره کشور به آغوش انگلیس و آمریکا برگردد، آن وقت مترقی است و پیشرفته است. مقصودتان از روشنفکری همین است، مقصودتان از مرتجعین هم مسلمان ها هستند. به مؤمنین میگویید مرتجع، مسلمانانی که علاقمند به اسلام و به کشورند و انقلاب هم کار آنها بود، با آنها میگویید مرتجع. شما راهی جز و هدفی جز کشاندن دانشگاه به طرف غرب ندارید، هدفی جز این ندارید. عبارت دیگه هم هست که من حالا دوستان ارجاع میدم به این بخونن. و عرض کردم اینا البته یه بعد از امام، دو جلد کامل سخنان امام تو همین راستاست. یعنی آسیب شناسی روشنفکری غرب زده، چه نوع دینی چه نوع علنان سکولارش، نوع اندیشی دینی که به عنوان پیشرفت و دموکراسی و اینا کشور رو میبریزه. من خواهش میکنم دوستانی رو نظرات امام در این باب بحث کنن، هم اونجا که ایشون علیه تهجر حرف میزنه. من دیروز یک جمع دوستان روحانی حوزه جلسه بود، تمام عبارات ضد آخوندی امام رو اونجا خوندم. حالا اینجا چون بحثی روشنفکریه، عبارات ضد روشنفکریشو خوندم. امام اونجا انتقادهای اساسی میکنه به حوزه و روحانیت. میگه شما درس تهذیب اخلاقتون کجا رفت؟ اصلا روحانیت اصلش به معنویتشه، چرا تو حوزه ها درس اخلاق نداریم؟ میگه بعضی از آقایون بدون ریاکاری رو تا آخر عمر میخواهید ریاکار باشید؟ تا آخر میشه حفظ کرد؟ امام هم به جریان تهجر انتقاد میکنه، هم به جریان روشنفکری غربی و دنبال یک اجتهاد سالم دینی و نواندیشی سالم دینی است. خیلی ممنون و متشکرم. ببخشید.